أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکایت کلام مرحوم نراقی بود در مستند، که ایشان تصریح فرموده بود به اشتراط اجتهاد در قاضی وفاقا للمعروف والمشهور، ولو اجماع بر این اشتراط رو ایشان منکر بود، ولیکن اشتهار رو معترف بود و خودش هم ولو ابتداعا تشکیک در دلالت یا منع در از دلالت برخی از ادله قوم بر اشتراط اجتهاد فرمود، ولیکن در نهایت و به تصریح قائل به اشتراط شد. ولی در آخر کلامش مرحوم محقق نراقی قدس سره کلامی داره که می شود نسبت قول به عدم اشتراط اجتهاد رو به ایشون بر اساس این کلام، اما نه به نحو مطلق بلکه به نحو تفصیل داد. ایشان فی الجمله اجتهاد رو شرط نمی دانه در نفوذ حکم قاضی، و محصل کلام ایشان که اگر کلام تمامی باشه بخش قابل توجهی از مشکلات قضا رو ممکنه حل کنه، این است که قضاء مقلد، مقلدی که عارف به جزئیات مسائل از طریق تقلید، نه اینکه صرفاً عامی است که ظن به حکم در قضایا داشته باشه. ظن عامی که ارزشی نداره، ظن مجتهدش هم ارزشی نداره، اونی که مهمه حجت بر حکم، نه ظن. نظر عامی فی حد نفسه اعتباری نداره، مهم اینه عامی که مقلد است و عارف به مسائل بر اساس تقلید، این گونه عامی که ایشون در ابتدای کلامش فرمود روشنه که منظور عامی بدون تقلید نیست، مشروط به دو شرط. اگر عامی مباشرت در قضا داشته باشه، قضاء عامی نافذه. این دو شرط عبارتن از یک، اذن مجتهد به مقلد در قضا، و دیگری شرط دوم، ترافع متخاصمین به مجتهد ابتداءً. متخاصمین ابتداءً به مجتهد رجوع کنند، بعد از آنی که رجوع به مجتهد کردن، مجتهد امر میکنه به مقلدش که عارف به جزئیات مسائله، به این که مباشرت در قضاوت بکنه. ایشون فرموده در این صورت قضاء مقلد نافذه. بعد ایشون فرموده دلیل بر نفوذ قضاء مقلد در این فرض با این دو شرط، نبود مانع و تمامیت مقتضی نفوذ حکمه. خوب دقت کنید کلام، اگر تمام بشه کلام ایشون و اون دلیلی رو که الان از کلام ایشون عرض می کنم تمام باشه، خیلی مشکل حل میکنه. در عین اینکه سهل کلام ایشون، در این حال به حسب استدلالش ممتنع هم هست، کلام دقیقی است. ایشان فرموده نه مانعی از نفوذ قضاء عامی و مقلد در این فرض وجود داره، مقتضی نفوذ قضاءش هم تمامه، اما اینکه مانع وجود نداره. ایشون فرموده عمده مانع عبارت است از دو روایت که اونها صالح برای مانعیت در مقام نیست. اون دو روایت عبارت است از روایت اسحاق ابن عمار که درش آمده یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. وقت گفته میشه که قضا امرش منحصره، یا باید نبی و وصی از این که بگذره شقی، عامی که نبی و وصی در این دو عنوان مندرج نیست، پس بنابراین لا محال شقی خواهد بود. یا اینه مانع از نفوذ قضاء مقلد، و یا روایت معتبره و صحیحه سلیمان ابن خالد که ایاکم الحکومه فانها للامام العالم العادل بین المسلمین فانها للامام للامام العالم بالحکم العادل فی المسلمین. خب گفته میشه این روایت مفادش حصر حکومت و قضاوت در امام عالم به احکام العادل فی المسلمین. مانع اینه، و این صلاحیت برای مانعیت نداره. بعدم فرموده مقتضیم عبارت از بیانی که حالا اشاره خواهم کرد در ذیل. چرا اینا صلاحیت برای مانع؟ قول حکومه فانها للامام العالم بالحکم العادل فی المسلمین. ایشون فرموده این و روایت شریح هر دو ناظر به منصبه، و این که کسی که منصب قضاوت رو بخواد متصدی باشه و مستقل به قضاوت باشه، اما اونی که میخواد در یه قضیه قضاوت کنه اونم به اذن مجتهد، این که اتخاذ منصب نیست. ولذا ایشون فرموده مفاد این دو روایت، هم روایت اسحاق ابن عمار یا شریح قد جلست مجلسا، قد جلست مجلسا، تصدی این مجلس، جلوس در این مجلس، نه اینکه قضاوت در یک مورد، اونم با اذن مجتهد. منصب مال مجتهده، مال عالمه، مال نبی و وصیه، اما قضاوت از غیر نبی و وصی مجاز نیست اونجایی که به اذن مجتهد باشه. ایشون فرموده این روایت من اینه میکنه. این از ناحیه مانع، و اما از ناحیه مقتضی. خوب دقت کنید، عمده کلام دقت ایشون اینجاست. ایشانی که دیروز بیان شد، فرمود عالم بر عامی مقلد هم صدق میکنه، ولی در این حال میخواد بگه که روایت سلیمان ابن خالد عنوان عالم که درش آمده بود در مورد مقلد صدق نمیکنه. سرش هم شاید این باشه که این روایت درش آمده للامام العالم، قطعا دیگه بر عامی و مقلد امام عالم صدق نمی کنه. اگر برش عالم هم صدق بکنه، امام عالم صدق نمی کنه. ولذا ما خودمون در سال گذشته به همین روایت بر حصر اهلیت قضا در مجتهد استناد و استدلال کردیم، انما هیه یعنی حکومت و قضا للامام العالم بالحکم العادل فی المسلمی. خب مقتضی چیه از نظر ایشان؟ ایشون فرموده مقتضی اینه که مندرج در اطلاقات ادله قضا. اما به چه بیان؟ دو بیان از کلام ایشون استفاده میشه. حالا عرض میکنم بعد به کلام ایشون مراجعه کنید تا ببینید به هر دو مشیره. یک بیان اینه که بگیم قضاء مقلد استناد به مجتهد پیدا میکنه، تعبیر الواسطه کل آله. این که الواسطه کل آله یعنی این که این فعل مستند میشه به اون ذل آله که عبارت از مجتهد، یعنی این به واسطه این که به دستور مجتهد داره قضاوت میکنه که انه عمله که عمل الوکیل. چطور معاملات وکیل انتصاب به موکل پیدا میکنه؟ وکیل من وقتی که کتاب منو فروخت، من میام اینجا میشم حقیقتا میگم من کتابم رو فروختم. خونه منو وقتی که بنگاه به اذن من فروخت، من میام میگم من خونم رو فروختم. حقیقتا فعل وکیل مستند به موکله. ایشون فرموده فعل مأذون از قبل مجتهد مثل فعل مأذون از قبل مالک در تصرف در ماله. چطور فعل مأذون در تصرف در مال مالک مستند به مالک حقیقتا؟ ولذا مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره مکرر می‌فرمود ما برای صحت معاملات وکیل نیازی به دلیل خاص و به ادله صحت وکالت نداریم. دلیل مشروعیت و صحت وکالت اطلاقات احل الله البیع اوفو بالعقود تجارت عن ترازه. چون معامله وکیل حقیقتا عرفاً معامله موکله، ولذا ما نیازی نداریم بر مشروعیت وکالت در معاملات به دلیل خاصی سوای ادله مشروعیت معاملات. ایشون اینجا فرموده خب فعل مأذون مستند به اون اذن دهنده است که فقیهه، پس قضاء او در حقیقت قضاء فقیهه نه قضاء مقلد منحصرن. این یک بیان. بیان دومی که ادق از این بیانه و در کلام ایشان به تصریح آمده، اصلا این بیان قبل دیگه تحت شعاع قرار داده، اونجایی که میخواد وارد گود معرکه شده و میخواد به دقت اطلاقات ادله رو تطبیق کنه، ایشان فرموده بعد از آنی که ترافع به فقیه شکل گرفت، یعنی متخاصمین رفع قضیه رو کردن به فقیه، رفتن سراغ فقیه ابتداءن، بعد فقیه حکم کرد به این که برید سراغ فلان مقلده عارف به مسائل و حکم اون مقلد رو در حق اونها اعتبار کرد و اونها رو ملزم به حکم اون مقلد کرد. خود این مصداق حکمه. ببینید فقیه دقتش رو، خود حکم فقیه به این که ای مترافعین رجوع کنید به فلان مقلد و ملزمید به عمل به تشخیص و قضاء اون مقلد، خود این حکمون فی الخصومه. چون اونی که ما به حسب ادله میخوایم ترافع و تخاصم الی الفقیه میخوایم که اینا رفع خصومت رو به فقیه کردن، قضاء الفقیه میخوایم خود این حکم قاضی به این که حکم فقیه به این که برید ملزمید که برید سراغ مقلد و ملزمید که عمل کنید به قضاء مقلد، خود این قضاء گیرم قضاء مقلد به اینکه هذا المال لزیدن مندرج در عنوان قضاء الفقیه نباشه، اما مانع از اندراج حکم فقیه به امر به رجوع به عامی مقلد و لزوم متابعت اون، مانع از صدق حکم بر اون نیست. ولذا خودش این حکم به معنای لزوم متابعت عامی مقلد و لزوم رجوع به او مندرج در اطلاقات ادله قضا. کجا در ادله قضا داریم الا ولابد قاضی فقط باید بگه این کتاب مال زیده؟ به جای این که بگه این کتاب مال زیده، بگه رجوع کن زید و عم، رجوع کنید به فلانی، هرچه گفت عمل کنید. اینم حکم بود. در روایت چه آمده؟ ایاکم و رجوع به قضات جور، ولیکن انظروا الى رجل منکم یعرف شیئا من قضایانا فلیرضوا به حکما. خب فلیرضوا به حکما یعنی چی؟ یعنی یرضوا به حکما در اینکه فقط این مال زیدن، یا فلیرضوا به حکما به اینکه رجوع کنید به عامی و به مقلد و عمل کنید به تشخیص او. فلیرضوا به حکما فانی جعلته قاضیا یا حاکما. ولذا ایشان فرموده اصلا قضاء این مقلد نافذه، نه از حیث اینکه این قضاء مقلد مستقیما مندرج در ادله است، بلکه به لحاظ اینکه به حکم قاضی مجتهد لزوم متابعت داره، با حکم قاضی مجتهد که نافذه. بعد مرحوم محقق نراقی قدس سر رو حلاجی کرده رجوع به قاضی غیر مجتهد رو، فرموده اینجا چهار مطلب شکل میگیره و این مطالب خلاف قاعده است اما مشروعیت داره. این امور اربعه چیه؟ یک، این که عامی و مقلد حکم بکنه، حکم کردن عامی و مقلد. اینو به نظرم امر دوم ذکر کرده. بله، امر اول تحاکم و ترافع و رجوع خود متخاصمین، این یه قضیه است. خب ما برای این چی میخوایم؟ میخوایم باید رجوع به مجتهد شکل بگیره. خب اتفاق افتاد، رجوع شد به مجتهد، در فرضی که رجوع شد به مجتهد و او احاله کرد به مقلد. پس امر اول که لزوم رجوع به مجتهد تأمین شد. امر دوم این که این عامی و مقلد حکم کردنش، حکم بکنه به اینکه این مال مال زیده. این امر دوم، این هم اشکالی نداره. عامی میگه این مال مال زیده، حالا یا علم داره به اینکه این مال مال زیده، درست میگه این مال مال زیده، یا اینکه اگر علمم نداره حجت قائم شده بر اساس بیانه و غیر اون، که به حسب فتوای رساله عملیه حجت بر این که این مال مال زیده داره، میگه این مال مال زیده. ایشون گفته مثلا حکم کردن از عامی اشکالی دیگه نداره، بعد از آنی که مجاز در این حکم کردن، حکم بکن. یعنی تکلیفاً عامی مقلد بگه هذا الکتاب لزیده، چه اشکال داره؟ بسیار خوب. ایشون فرموده این که مجازه که هیچ، ماجورم هست به حسب برخی از نصوص در این حکم. این دو. سوم، این که حکم این مقلد هم نافذه، به معنای وجوب متابعت حکم این مقلد، این سوم. و چهارم این که مجتهد به این مقلد امر بکنه که حکم بکن و به مترافعین بگه به او رجوع کنید. پس سوم این که به مقلد بگه، یعنی وجوب متابعت مقلد رو، نفوذ حکم قاضی سه، و چهارمی که مجتهد دستور بده، همونی که بگه رجوع بده. ایشون فرموده این دو امر هیچ اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ برای اینکه اگر بنا بشه که برای عامی جایز حکم کردن به مقتضای امر دوم، خب مجتهد بهش میگه حکم بکن، امر میکنه به یک امر مشروع و جایزی، به متخاصمه اینم میگه با او رجوع کنید که حکم بکنه. و اگر بناس حکم عامی جایزه، ایشون فرموده خب باید مانعی از نفوذش هم نیست، پس باید نافذ باشه. عبارت ایشون در سوم و چهارم اینه، اول و دوم که روشن. فرمود و ثالث یعنی نفوذ حکم، یثبت به ثبوت وجوب اتباع کل ما حکم به المجتهد بعد الترافع الی. یه همون بیان دومی بود که اشاره کردم. فَإِنَّهُ کجا دلیلتون بر نفوذ حکم این مقلد کجاست؟ فرموده فَإِنَّهُ یعنی مجتهد قد حکم به قبول حکم هذا المقلد. مجتهد بعد از ترافع به او حکم کرد به اینکه رجوع به این مقلد کنی. فهو حقیقتاً نفوذ لحکم المجتهد و اتباع له، نه اتباع للمقلد. این فهو فی الحقیقه نفوذ لحکم المجتهد، یعنی به اعتبار حکم این مجتهد به اینکه رجوع کنید، نه به اعتبار اینکه حکم عامی حکم مجتهده. اینکه حکم عامی حکم مجتهده رو نیم صفحه قبل ذکر کرد، فرمود بل یمکن ان نقول الحکم حقیقتا من المجتهد و الواسطه کل آله. اون بیان اوله. اما در بیان دوم میخواد بگه اصلا کار نداریم به حکم عامی، خود مجتهد وقتی که داره میگه رجوع کنید به مقلد و از او تبعیت کنید، خب این این حکم مجتهد این میتونه نافذ باشه دیگه، چون این که دیگه حقیقتا حکم مجتهده. میگه حکم کردم، خیلی هم دلتون میخواد لفظ حکمم به کار ببرید، حکم کردم به اینکه رجوع کنید ای متخاصمین به زید مقلد تا به این شما هر حکمی بکنه حتما از او متابعت کنی. این مصداق حکم ما مندرج در اطلاقات ادله. مشروعیت متعلق رو ایشون فرموده، اینکه در امر دوم گفتیم حکم عامی که مشروع بود، جایز بود، من این نداشت که عامی بگه این خونه مال زیده. مجتهد او رو دستور نداد اینکه به یک امر نامشروعی خمر بخور، حکم بکن به اون چه برش تقلیدن حجت داری. و فرض اینه در امر دوم این بود، گفت الثانی جواز و حکم هذا المقلد بما یعلم. فرقش اینه که نشد. آقای من امامت غیر عادل در صلات جماعت مشروع نیست، امر به اون امر به امر نامشروعه، اما حکم عام نه، بحث وکالت نیست اصلا. اصلا وکالت اونی بود که قبل گذشت، ورقو از وکالت برگردوند. نه اون وکالت قبل بود، کل آله رو قبل از این امور اربعه ذکر کرده، اونم تعبیر این که ول واسطه تو کل آله، اون تمام شد. اینجا ورقو برگردونده، اصلا میخواد بگه آقا خود این حکم مجتهد به این که به مقلد رجوع کنید حکمون که متعلقش که عبارت از حکم مقلده امرون جایزو
جایز هست و این نافذ هم هست، غیر عادل هم هست، اون جایز نافذ باشه. یعنی حکم نافذ باید متعلق بگیره به یک حکم نافذ دیگه، وقتی اون حکم نافذ نیست چطور میخواد این نفوذ اون رو اثبات کنه؟
خب ایشون به همین مقدار فعلا میگه که اذا حکم به قبول حکم هذا حکم مقلد که مشروعه، میگه میگه شما حکم اونم بپذیرید.
نمیشه
نماز جماعت یه غیر عادلی بخونه،
حرام
کنه نماز. چرا؟ باطله، حرام، حرام وضعیه. آقای من یک نفر غیر عادل یعنی متصدی امامت که بشه صلات مأمومین به عنوان مأموم مشروع نیست. پس با این نماز نمیخونیم، با این مماز میخونیم. هرچی که نه نشد عرض کنم که این در امر سوم اینجوری و بعدم امر چهارمش که عبارت از قضیه اینه که امر مجتهد به مقلد به اینکه حکم بکن و مترافع این که به او رجوع بکنن، ایشون فرمود و رابع ظاهرون که جواز این دو بعد ثبوت جواز حکمهی و عدم وجود نهی نه. بعدم ما کرده بر این قضیه به اینکه در فقه هم بعضی از فقها در بعضی از موارد که نوعی امر به قضاوت غیر مجتهد کردن شاید از این باب باشه که دو مورد رو ایشون نشون میده، بحث در مسئله احضار خصم و بله در بله این یه مورد، تو بعضی از کلمات هم دیدم در دو مورد، حالا این تو ذهنم بود دراغی، مورد دومش هم اینه که اشخاص اهل شأن رو وقتی قاضی یه کسی رو بیفرسته که خلاصه اونا به محکمه نیان و در همون محل خودشون بینشون قضاوت شکل بگیره. اینو ذکر میکنه مرحوم نراقی و بعد در ادامه اون اموری که از عامی اتفاق میفته ضمن یک فرعی به عنوان فرض عدم اذن مجتهد باز متعرض میشه، اونجایی که اصلا مجتهد اذن نده عامی خودش متصدی بشه. یک بیان باز زیبایی داره که چه اتفاقی میفته، که آیا امر نامشروعیه؟ مثلا اون وضعیتی که اتفاق میفته استماع بیانه میکنه، یا اینکه طرف پیش او قسم میخوره، یا مواردی از این قبیلی که در جریان و یک روند قضاوت اتفاق میفته، آیا هیچ کدوم از اینا منعی داره؟ اینام که ممنوعیتی نداره و که انهو ایشون میخواد بگه در این مواردم بدون اذن مجتهدم یک تصویری داره که جمله از این روند محظوری درش نیست. این کلام محقق نراقی در مقام. پس یک مطلب ایشون داشت در اصل قضیه، این که فرمود اجتهاد شرطه در قاضی، ولی در مرحله بعد فرمود اون چه شرطه که انهو اینه که ترافع به مجتهد، و اما اگر ترافع به مجتهد اتفاق افتاد اما مباشره در حکم غیر مجتهد بود به اذن مجتهد، محظوری در نفوذ حکم مقلد در این فرض نیست. شاید بعیدم میدونم اینو دیده بودن آیونی که مثل برخی از بزرگان که به نراقی نسبت داده بودن عدم اشتراط اجتهاد رو، چون ظاهرشون اینه که به همون صدر کلام ایشون به حسب اون که نقل کردن استناد کردن، ولی به هر حال شاید منشأ نسبت قول به عدم اشتراط به نراقی این ذیل کلام باشه، و این ذیل کلام هم در حقیقت با این دو شرط در حقیقت مرحوم نراقی فتواش اینه که قضاء غیر مجتهد هم با این دو شرط نافذه. خب اونی که در ذیل مطرح کرده در فرض عدم اذن مجتهد اون نسبت به اون روندی که اتفاق میفته، بخواد بگه این اموری که اتفاق میفته اینا منافات با اشتراط اجتهاد در قاضی نداره، چون این مقلد اصلا قضاوت نمی کنه، اصلا مطالبه ای به بیانه نمی کنه، بلکه به مترافعین میگه آقا اگر به مجتهدم مراجعه کنید از شما بیانه میخواد. اگر این شبیه اون قاضی تشخیصیه که ما قبلا اشاره می کردیم، این ذیل کلام ایشان در حقیقت میخواد بگه این مقلد قضاوتی از او اتفاق نمیفته، اون چه از این مقلد اتفاق میفته بیان روندی که متخاصمین باید طی بکنن، اینو تبیین میکنه برای مجتهد. بذارید این تیکه از عبارات ایشون پس حالا که میگید بخونم. بله، ایشون فرموده بعد از این مسئله قد فرعون قد وهرم ما ذکرنا ان المحرم لغیر المجتهد هو الحکم، حالا یا به غیر ما انزل الله او به ما انزل الله، ای به فتوا مجتهده بدون اذن المجتهد مع الزام المترافعین به ما حکم، بگه ملزمید به حرف من عمل بکنی، لکونه الزامن من غیر لزوم و لکونه اعانتن على معصیت المترافعین. و اما قوله یعنی مقلد لهما للمترافعین بدون اذن المجتهد بعد از سماع حکایتهما، بعد از آنی که قضیه اینا رو بشنوه که برنامه‌تون چیه، مشکلتون چیه، نزاعتون چیه، من غیر قصدهما الترافع الیه، اونام قصد نکردن که به او رجوع کنن از باب حکومت و قضا، او قصدهی یعنی قصد این مقلد جریان الحکم علیه، خب اما قوله لهما، این بعد از یه سطر و نیم میخوره به اون قول، قوله لهما علا فلان المدعی البینه مثلا او علا هذا المنکر الیمین، یعنی این معناش چیه؟ معناش اینه که من قضاوت کردم، یعنی ان القاضی یحکم بذلک، اگر رفتید پیش قاضی که مجتهده او هم همینو به شما پیشنهاد میکنه، یعنی ان القاضی یحکم بذلک اذا ترافعتما الیه من غیر حکم لهما بذلک، نمیگه الا ولابد برید بیانه بیارید فلا بأس به، این که اشکال نداره، بل و کذا لو قال علیک البینه، اصلا میگه باید بینه بیاری، من غیر ان یقصد الزامهما و اجراء حکمه او رفع تخاصمهما بذلک الحکم او سماع البینه او الاحلاف، بل این عبارت هم بخونم چون یک عبارت خوندنش نیاز داره به یه دقتی، بل لو قیل له، یعنی تا جاییه که اگر به این مقلد بهش گفته بشه احلفو، این احلفو سؤاله، بهش بگن قسم بخورم او استمع البینه بشنو بینه رو، یقول لیس هادا من شعنی ولا بد من الرجوع الى الحاکم، حتی در این حدم خودش رو اهل برای این امور و متابعت این امور نمیبینه، بل لو سمع البینه ایضا لا یقصد الحکم بل الاطلاع بالحال، فقط میخواد ببینه وضعیت چی بوده چه اتفاقی افتاده، فانه لا دلیل علی حرمت شیء من ذلك والاصل عدمها، فان هذا ليس حكومه وجلوسا مجلس القضاء ولا قضاء ولا ترافعا اليه. این فرمایش مرحوم عراقی. آیا می شود با کلام ایشان مساعدت کرد یا نه؟ ان شاء الله بحث رو دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.